العابدين اسعد الزاهدين ابا الحسنين مولى الكونين امام الصقلين يعسوب الدين رئيس الموحدين عبد الله المتين قاهر العدو والي الولي شاه لاكتا مرتضى علي هيدر سبتر اول اخر ظاهر واحد حاجه لولاك اسد الله الغالب غالب كل غالب مظهر العجائب آقا جانم علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیم حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب سوم این مجلس و این محفل نورانی و روحانی است تقدیم به ساحت مقدس امام سوم شیعیان حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین. طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. بنده قبل از اینکه عرایزم رو آغاز کنم و ضبط جلسه به صورت رسمی آغاز بشه و مهمونای دیگه هم تشریف بیارن، دو سه تا نکته خیلی سریع خدمت سرورانم عرض کنم، آیون خواهران دقت کنن. مطلب اول اینکه چون خیلی سوال میکنم پیرامون سی دی جلسه هر شب عرض میشود که بعد از مجلس دم در تکیه فروخته میشه. مبلغ هر سی دی هم 2000 تومانه و این 2000 تومان هم خرج هیئت میشه، خرج هیئت میشه، یعنی کسی سی دی جلسه رو بخره کمک هم کرده مجلس اهل بیت علیهم السلام. این یه مطلب. مطلب دومی که خواهران دقت داشته باشن، مخصوص خواهران جمعه همین هفته، اولین جمعه ماه محرم، مثل سنوات گذشته سالهای پیش برنامه شیرخوارگان داریم، ساعت 9:30 شروع میشه. خواهرای محترمی که بچه شیرخواره دارن حتما با خودشون بیارن، کسی حاجتی داره، کسی گرفتاری داره. خلاصه برنامه شیرخوارگان اعجاز و خواص عجیبی داره که من خودم توفیق دارم تو این برنامه شیرخوارگان برای خواهران محترمی صحبت میکنم، مطالبی پیرامون اهمیت اون جلسه خدمت خواهران عرض میکنم. این مطلب دوم. مطلب سوم این که مسئولین هیئت به حقیر هم فرمودن خدمت شما عرض کنم، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم به احترام سید و شهدا گوشیاتون رو خاموش کنید. به هر حال یکی دو ساعت از اصلا تو این دنیا نباشیم، خودمون باشیم و اهل بیت، خودمون رو تو حرم خانم از زینب سلام الله علیها ببینیم. یه مرتبه وسط سخنرانی، وسط روزه، وسط سینه زنی یه گوشی زنگ میخوره، نورش میفته، حواسا پرت میشه، خدا خیرتون بده. بعد خواهرام ان شاء الله سکوت رعایت بکنن، خیلی واقعا شاکی هستن، گلمن هستن خواهرای خادم که زرن زحمت میکشن، خادمین در قسمت خانوما. میگن بعضی از خانوما اصلا حرف گوش نمیدن و همینجور صحبت میکنن. من چیزی ندارم بهشون بگم غیر از این که بگم واقعا متاسفم براش. واقعا اینجا مجلس اهل بیت احترام داره، ملائکه دارن لحظه به لحظه ما رو ثبت و ضبط میکنن. حیفه ما بیام یه ساعت دو ساعت بشینیم میخوام فضایل اهل بیت بشنویم، یه روایت بشنویم، شروع کنیم صحبت کردن. خدمت شما عرض میشود که دوستان زحمت کشیدن امشب برنامه شام رو مهیا کردن، شام برای حضرت رقیه سلام الله علیها، که من اعتقاد دارم اگه این شامو کسی با نیت و با اعتقاد 100% به یک مرده بده، اگه مرده زنده بشه نباید تعجب کنه، باور کنید. منتها یه اعتقاد 100% میخواد، 1% آدم شک بکنه دیگه اون شام و اون قضای نظری مربوط به سید الشهدا دیگه اثر نمیده. به امام صادق عرض کرد آقا جان شما فرمودید تربت بخورید مریضاتون خوب میشن، ما به مریضمون تربت دادیم خوب نشد، حضرت فرمود مریضتون شک اومد تو دلش، یه لحظه تو دلش خطور کرد نکنه این تربت جواب نده، دیگه جواب نمیده. دوستان زحمت کشیدن، یه سری از عزیزان بانی شدن شام امشب رو جهت شادی ارواح اموات این عزیزانی که بانی نظری از رقیه سلام الله علیه هستن، یه صلواتی همراه یه حمد تنها قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات دیگه بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما پیرامون عوامل برکت در زندگی بود. یکی دو شب پیرامون موضوع برکت مطالبی، داستانهایی، آیات و روایاتی خدمت برادران و خواهران خودم عرض کردم و قرار شده که در این 10-12 شبی که اینجا مجلس داریم هر شب پیرامون یکی از عوامل برکت تو زندگی صحبت کنیم. چه چیزهایی باعث و مایه برکت در زندگی است؟ سروران عزیز، برکت یه نمکیه که فقط شخص خدا باید تو زندگی آدم بده. اینطوری نیست که خودمون بتونیم همینجوری به دست بیاریم مفتی. برکت نمکیه که خود خدا باید بده. با حسابهای مادی و عادی ما جور در نمیاد. بعضی وقتا یه پولی از کمه ولی خیلی کار رو اندازه چون برکت داره. یه کسی هست یه علمی داره، علمش هم زیاد نیست ولی اون علمش خیلی خاصیت داره، خیلی کار رو انداز میشه. شما در طول سال هم نگاه کنید یه شب و روزایی هستن مثل بقیه شب و روزای دیگه، خورشید صبح میاد غروبم میره، ولی قرآن میگه لیلة المبارکه. چه شبی؟ لیلة القدر. یه شبه مثل بقیه شبای دیگه، به ظاهر 7-8 ساعت بیشتر نیست، اما لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بهتره. پس معلوم میشه که برکت یه نعمتیه که من شب اولم عرض کردم اعتقاد به برکت رو فقط ما مسلمان ها داریم. یعنی شما تو این دنیای مدرنیته، تو این عصر تکنولوژی، تو هیچ علم و مکتب و مذهبی پیدا نمی کنی که اعتقاد به برکت داشته باشن، تو هیچ علومی پیدا نمی کنی. فقط ما مسلمان ها به این واژه خیلی اعتقاد داریم، واژه برکت. یکی دو شب چند تا از عواملش رو گفتیم. شب اول گفتیم اولین عامل از عوامل برکت در زندگی خرج کردن، بذل و بخشش در راه ولایت اهل بیت علیهم السلام. دیشب رسیدیم به مورد دومش. گفتیم دومین مورد از عوامل برکت در زندگی خوندن آیت الکرسیه و مفصلا پیرامون خواص شگفت انگیز آیت الکرسی مطالبی خدمت برادران و خواهرانم عرض کردم. امشب میرسیم به مورد سوم. یکی دیگر از عوامل برکت در زندگی، خواهرام دقت کنن، یکی دیگر از عوامل برکت در زندگی، که برکت که چه عرض کنم، جذبه های خدا رو بر آدم میاره و تمام زندگی آدم رو زیر و رو میکنه، عمل صالح در لحظه است. عمل صالح در لحظه. حاج آقا ما عمل صالح رو زیاد شنیده بودیم. عمل صالح در لحظه یعنی چی؟ برادر آقا خواهرا، تو زندگی ما آدم ها یه مواقعی پیش میاد، یه لحظاتی پیش میاد که اون نسیم خاص رحمت خدا، نسیم ویژه خدا شروع میکنه به وزیدن. کم هم پیش میاد، اینجوری نیست که دائم باشه. لذا پیامبر فرمود حواستون باشه خودتون در مقابل اون نسیم خاص خدا قرار بدید. اگه تونستی اون لحظه که اون نسیم میاد، منظور از نسیم یعنی یک موقعیتی پیش برات میاد که میتونی یک کاری که شاید ظاهرش هم ساده باشه ولی خاصیت زیادی داره، اون کار رو توی اون لحظه اگه بتونی درست انجام بدی، جذبه های خدا رو برای خودت میخری، برکت در زندگی به وفور حاصل خواهد شد. یه موقعیت های خاصی هم هست که زندگی آدم با برکت، و برای هممون هم پیش اومده و پیش خواهد اومد. عرض کردم شاید کار بزرگی هم نباشه ولی خاصیتش خیلی بزرگه. مثلا یه جا به عنوان مثال عرض میکنم، داری میبینی دارن آبروی کسی رو میبرن، اصلا هم هیچ فرقی برای تو نداره که از اون کسی که داره آبروش میره دفاع کنی یا دفاع نکنی، هیچی به تو نمیدن، هیچی هم از جیبت کم نمیشه. اما توی اون موقعیت میدونی خدا داره تو رو نگاه میکنه، آبروی که مسلمون رو دارن میبرن از اون مسلمون دفاع میکنی. مثلا میگن آقا شنیدی فلانی، مثلا مهون مثال عرض میکنم، دیدیم داره مشروب میخوره، تو سری میگین آقا از کجا معلوم مشروب بوده؟ چون آب میوه بوده، دلستر بوده، تو که نمیدونی. یه آبرو خریدی، یه مرتبه میبینی زندگی زیر و رو شد. میگن عمل صالح در لحظه. یه جا دست یه کسی رو گرفتی، یکی رو کمک کردی، داشتی میومدی هیئت با موتور، یکی مثلا داشت میومد روضه امام حسین، اصلا روضه نمیرفت، دیدی پیراهن مشکی به احترام امام حسین به تن کرده، سوار ترک موتورت کردی، همون یه مرتبه ببینی ثوابش از هزار تا نماز شب خوندن برای تو بیشتره. والا ما که خبر نداریم از پس پرده. همین میبینی خاصیت زیادی داره. تو اصفهان یه مسجدی هست به نام مسجد سید، اهل اصفهان میدونن. چرا میگن مسجد سید؟ چون داخل مسجد یه ذریحی هست، یکی از علمای شیعه دفن شده به نام سید محمد باقر شفتی. واقعا مرد عجیبی بود رفقا. سید محمد باقر شفتی واقعا اهل باطن بود، خیلی نورانی بود، خیلی باصفا بود. در زمان قاجار هم زندگی میکرد مرحوم آقای شفتی. ایشون فقیر محض بود. من یه چیزی میگم شما چیزی میشنوید. فقیر محض بود. میدیدیم مدت ها مثلا ایشون رنگ گوشت رو نمیدید، رنگ برنج رو نمیدید. بعضی شبا بود که در حالاتشون نوشتن از گرسنگی مثل بید به خودش میلرزید. اینقدر فقر همه زندگیشو احاطه کرده بود. بعد از مدت ها در یک ماجرایی که حالا وارد اون مقوله نمیشم، یه پولی دست ایشون اومد، یه پولی گیرش اومد. اون پولو گرفت با خودش گفت من که مدت هاست گوشت نخوردم، خب برم یه گوشتی بخرم، امروز یه آب گوشتی بار بذارم و خلاصه یه دلی از عزا در بیاریم. آقا مرحوم آقای شفتی رفت گوشت رو خرید و داشت میومد خونه، بین راه سر کوچه یه نگاه کردید که یک عزم میخوام یه سگی افتاده، به شدت نحیف، به شدت ضعیف، دو سه تا توله هم داره دور این سگ افتادن. دیگه اون سگی از شدت گرسنگی، اون سگ مادر که شیر هم دیگه نداشت، از شدت گرسنگی در آستانه جون دادن بود. مرحوم آقای شفتی نشست فکر بکنه مثل ماها، خب حالا این گوشتو خریدم با یه بدبختی پول گیرم اومده، قرار بود من یه آب گوشتی بار بذارم. این فکرها رو نکرد، معطل نکرد، سری این گوشتو مقابل اون سگ گذاشت. معامله نکرد با خدا. آخه بعضیا تو این جور موقعیت قرار میگیرن معامله میکنن، خوب خوبامون ها معامله میکنن، میگه خدایا ببین خودم میخواستم گوشت بخورم نمیخورم میدم به این سگه، تو مثلا فلان حاجت منو بده. معامله هم نکرد، عمل صالح در لحظه. چون ما بعضی وقتا مثلا میگم دو تا خودکار داریم، یه خودکار رو میخوایم به رفیقمون بدیم، یه صبح تا ظهر فکر میکنیم که بدم یا ندم. اصلا ایشون فکر نکرد، معامله هم نکرد با خدا که این کارو میکنم تو در مقابلش فلان کارو مریضمو مثلا شفا بده. سری گوشت رو مقابل این سگه گذاشت. آقا از اون روز به بعد زندگی مرحوم آقای شفتی زیر و رو شد، یه برکتی تو زندگیش اومد، یک برکتی تو زندگیش اومد که در تاریخ نوشتن که ایشون اونقدر که قدرت داشت حکومت قاجار قدرت نداشتون، تو اصفهان زندگی میکرد، حکومت قاجار میخواست کاری انجام بده حتما باید از مرحوم آقای شفتی اجازه میگرفت. بماند که ثروتش به قدری زیاد شد، به قدری زیاد شد که فقرا می اومدن در خونه های شفتی، ایشون چنگه چنگه بهشون پول میداد، دیگه نمیشمرد، دست میکرد مثلا تو کیسه دینارها و طلاها و سکه و هر چی بود، چنگه چنگه به فقرا پول میداد. مجتهد مسلم هم بود، فوق العاده مؤمن هم بود، ولی ببینید یک عمل صالح در لحظه انجام داد. این شب شب سوم اینو یاد بگیریم، این نسیم رحمت خدا رو قدر بدونیم. یه جاهایی هست یه موقعیتی واسه آدم پیش میاد، تو خونه نشستی یه مرتبه هوس نماز شب میکنی، این نسیم رحمت خداست، قدر بدون، بلند شو نگو شب میخونم. آقا روزه، مگه روز میشه نماز شب خون؟ بله قضاشو که میشه خون، چون عزیزان میدونید تو اعمال مستحبی دو تا چیزه میشه قضاشو خون، فقط دو تا چیزه که میشه قضاشو به جا آورد، یکی غسل روز جمعه است، کسی به جا نیاره میتونه مثلا وسط هفته نیت کنه قضاشو به جا بیاره، یکی هم نوافله، نافله های شب، به خصوص نماز شب، و ساعت 12 ظهر نیت کن قضاشو بخون. اگه یه مرتبه مثلا یه مرتبه حواس گریه برای امام حسین کردی، یه مرتبه حواس کردی بگی فقیری کمک کنی، معطلش نکن. لذا در حدیث داریم میگه جایی که شیطان همه قواشو بسیج میکنه که طرفو منصرف بکنه، اون لحظه‌ای که طرف نیت میکنه کار خیر انجام بده. عمل صالح در لحظه. یکی از متدینین که یکی از اولیای خداست، این بزرگوار که الان هم زنده است، من اسمشو نمیبرم، ایشون هم الان اطراف اصفهان زندگی میکنه، ایشون مرحوم آقای بهلول، شاید بعضی دوستان دیده بودن ایشون رو، ایشون تقریبا 10-11 سال پیش از دنیا رفت، یه هیئتی بود تو همین و هنوز هم هست تو منطقه نیروگاه به نام هیئت بنی زهرا. خیلی سال پیش ما نوجوان بودیم، بچه کوچولو بودیم، یعنی بچه تر از الان بودیم، مرحومای بهلول رو دعوت کردن تو این هیئت. خیلی مرد باصفایی بود، ایشون تیل عرض داشت، هم تیل عرض داشت هم تیل زمان داشت، اصلا فوق العاده مرد عجیبی بود. اگر اشتباه نکنم سال 84 هم از دنیا رفت. تو اینترنت سرچ کنید، بزنید آیت الله بهلول، علامه بهلول، بخونید زندگیشون. خیلی مرد عجیبی بود. حالا اون آقایی که الان اطراف اصفهان زندگی میکنه، ایشون میفهمود که آی بهلول رفیق شیشلنگ من بود. میگه هر موقع علامه بهلول میومد خونه ما، هر شب مقید بود که یه سری به من بزنه، هر شب میومد یه سری به من بزنه. خیلی با هم رفیق بودیم. سال 1364 وسط جنگ، اون موقع ایشون در اصفهان منبر داشت، علامه بهلول بالای منبر بود، جمعیت زیادی هم نشسته بودن. این بزرگوار که داره این قضیه رو تعریف میکنه میگه منم پایین منبر علامه بهلول نشسته بودم، یه کلاه خوشگلی هم تازه خریده بودم رو سرم بود، نشسته بودم پا منبر علامه. علامه وسط سخنرانی یه مرتبه عطسش میگیره، عطسه میکنه. خیلی عذر میخوام، بی ادبیه. میگه تا عطسه میکنه این آب بینیش از بینیش بیرون میاد، دستشو میگیره مقابل آب بینیش. حالا جلو هزار، مثلا 2000 نفر آدم، 3000 نفر آدم. این بزرگوار میگه من نگاه کردم دیدم علامه داره دنبال دستمال میگره، دستمالی هم نیست. من معطل نکردم، سری کلاه خوشگلم که خیلی هم دوستش داشتم و بقول ما تازه خریده بودم، معطل نکردم این کلاهمو دادم به عنوان دستمال بهشون. ایشون مثلا نگاه نکرد چی به من چی بهش دادم، با همون کلاه آب بینیشو پاک کرد. آب بینیشو پاک کرد، بعد یه نگاه کرد دید عجب کلاه این بنده خدا بود. آقا منبر تموم شد و همه رفتن و ایشون اومد خونه همین بنده خدا. علامه بهلول بغش بهش گفتش که فلانی تو آرزو هم داری؟ گفت خب معلومه، هر کسی آرزو داره. گفت آرزو چیه؟ گفت خب معلومه من یه آرزو بیشتر ندارم، کربلا و نجف رو ببینم. اونم سال 64 ها، دهه 60 هایی که الان تو هیئت نشستن میدونن چی دارم میگم. الان نگاه نکن ری بره مردم میرن کربلا، الان من قول میدم نصف بیشتر هیئت ما کربلایی هن. دهه 60 ها میدونن یه زمانی کربلا رفتن یه آرزوی دست نیافتنی بود. یکی رو میدیدیم کربلا رفته باور نمیشد، خدا وکیلی تو رفتی کربلا، اونم زمان صدام. الان هر کی کربلا نرفته باشه میگن تو نرفتی کربلا، اون موقع واقعا آرزو بود. علامه بهلول گفت آقا من یه آرزو بیشتر ندارم، من که یه کربلا نجف برم. گفت با من بیا، دستشو گرفت برد تو حیات خونه، دستشو گرفت گفت چشاتو ببند، این آیاتی که میگم بخون، آیات اول سوره مبارکه حدید اونو بخون. ایشون میگه خوندم همون 6 هفته های اول. بعد میگه آیات اولیه سوره طه را هم بخون، ایشون باز خون. بعد گفت آیات آخر سوره حشر هم بخون، 6 هفته های آخر. عزیزانی که اهل قرآن هستن میدونن تو این چند تا آیه اسماء الله وارد شده، اسماء الله تو این آیات هست. میگه من تا این آیات رو خوندم، ایشون به من گفتش خب حالا چشماتو باز کن. چشمامو که باز کردم دیدم مقابل گنبد و بارگاهیم. گفتم اینجا کجاست؟ گفت مگه آرزو کربلا نداشتی؟ اینم کربلا. میگه مونده بودم، منگ بودم، گیج گیج بودم، خدایا خوابم بیدارم الان تو حرم امام حسین. میگه حتی رفتیم کنار زری، من آقارم زیارت کردم زمان صدام. گفت حرم قبار گرفته بود، خلوت 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 خلوت. میگه قشن اونجا رو من زیارت کردم. بعد از حرم امام حسین اومدیم بیرون، تو صحن امام حسین دوباره دست منو گرفت گفت چشماتو ببند. میگه چشمامو بستم، ایشون یه ذکری خون، گفت حالا چشماتو باز کن. تا چشمامو باز کردم دیدم دوباره روبرو یه گنبد و بارگاه دیگه هستم. گفتم اینجا دیگه کجاست؟ گفت اینجا نجفه، اینجا نجفه. میگه رفتیم قشنگ نجف امیرالمومنین زیارت کردیم. بعد علامه برگشت من گفت خب حالا میخوای برگردی خونت، میخوای برگردی منزلت؟ گفت آره. گفتم آره. دوباره دست منو گرفت یه ذکری خون، به خودم اومدم دیدم تو حیاط منزلمونم. برگشتم به علامه بهلول گفتم راستی راستی تو واقعا منو کربلا و نجف بردی؟ گفت آره. دروغم چیه؟ مگه ندیدی من خواب نبودم؟ نه خواب نبودی، بیدار بیدار بودی. گفتم علامه خدا خیرت بده، دست درد نکنه. خب بابا چرا سامرا و کاظمین نبردی؟ تو که اینقدر قدرت داری یه سامرا هم رو میبردی دیگه، سامرا مفتی، یه کاظمین مفتی هم رو میبردی دیگه. حالا علامه بهلول اونا که دیده بودن میدونن چی میگم، یه لهجه خیلی شیرین قشنگی داشت، لهجه خراسانی داشت. با همون لهجه خراسانی برگشت گفت آخه نافهم خودت نخواستی. گفت نافهم خودت نخواستی، چون تو فقط گفتی من آرزوی نجف و کربلا دارم. ببینید رفقا تو یه لحظه کلاهشو در آورد، آبروی این پیرمرد رو منبر حفظ کرد. تو یه لحظه کسی نمیاد کلاه خوشگلش رو برداره بگه آقا آب بینی تو پاک کن. زندگی زیر و رو شد. کسی که اون موقع نمیتونست نجف و کربلا بره، هم کربلا نصیب شد هم نجف نصیب شد تو یک لحظه. به اینا میگن عمل صالح در لحظه. طرف یه کار کوچولوی انجام میده، یه مرتبه میبینه خربار خربار جذبهای خدا رو برای خودش میخره. یه کار کوچولو، مثلا شما تو هیئت نشستی، میبینی یه نگاه میکنه میبینی پشت سرید داره اذیت میشه، جا کمه، جلوی تو یه ذره جا هست، یه کفش گذاشتی مثلا، کفش رو برمیداری رو زانوت میذاری، یه قدم میای جلوتر که پشت سرید راحت‌تر بشینه. آقا یهودی جذبه امام حسین رو خودت خریدی. باریکالله. خواهرا شنیدید؟ دو طبقه خواهرا، قسمت خواهرا پر شده. خواهرای محترمه، هم جمع جورتر بشینید هم صحبت نکنید. باریکالله. ببین یه حرکت کوچیک انجام دادی، چقدر جا باز شد. مهمونای امام حسین شنیدن شب حضرت رقیه است، اومدن بیرون ایستادن. چقدر جا باز شد. کفش تو رو زانوت بذار، بذار بقیه نوکرها استفاده کنن. همین یه حرکت چقدر آثار داره. سعی کنید نه فقط تو این هیئت، رفقا تو همه مجالس اهل بیت کنار هم بشینید. چون در حدیث داریم پراکنده نشستن کار یهودیاست. تو مجلس اهل بیت اومدید، رفتی تو حرم، دست است عزاداری، عقب وای نسو، این کار یهوده. تا میتونی نزدیک عزاداری امام حسین شو. یه مرتبه میبینی یکی اون وسط سیم دلش وصل شده با سید الشهدا، اونو داره امام حسین میخره، نورش تورم گرفت. باور کنید. لذا سعی کنید تو مجالس اهل بیت خدمت شما عرض میشه که پراکنده نشینید. خواهرای محترمه، یه ذره جمع جورتر بشینید به احترام سید الشهدا. خدا خیرتون بده. دو طبقه بالا و پایین. هر یه ادب کرد، تو لحظه ادب کرد، تو لحظه ادب کرد، از قعر جهنم خودش رسون به اوج بهشت. تو لحظه امام، آخه عربا میدونم تو بین عربا این حرف بدترین فوشه. وقتی بگه عرب شما میگه ننت به عزاد بشینه، تیکه تیکش کرد یا ناراحتی. هرچی امام حسین به هر گفت هر بذار برم، گفت نمیشه، دستور من شما رو جو نگه دارم. گفت بذار این ور برم، اون ور برم، برم یمن، برم کجا. حتی در روایت داریم اسم ایران هم امام حسین آورد، بذار برم سمت ایران. هر نذاشت، گفت نمیشه، دستور دارم شما رو نگه دارم. امام حسین غضب کرد، فرمود که هر مادرت به عزاد بشینه. هر در لحظه ادب کرد، گفت حسین ابن علی من میتونستم جواب تو بدم، منم میتونستم اسم مادرت رو بیارم، ولی چه کنم که مادرت زهراست. ادب کرد، خدا هم توفیق توبه رو بهش داد. روز عاشورا توفیق پیدا کرد، پشت سر امام حسین نماز خوند. کار هر به جای رسید که امام صادق علیه السلام در زیارت شهدای کربلا به هر میگه چی؟ به ابی انت و امی، ننه بابام فداش. رضا رفقا مواظب این لحظات باشیم، اینا نسیم بهشته، جذبش کن تا جذبه های خدا سراغت بیاد. یکی از جذبه های خاص خدا، خاص الخاص بگم بهتره، که کم تو زندگی کسی اتفاق میفته و اثرات شگفت و عجیبی داره، اون لحظه شکستگی دل تو روضه مولانا الحسینه. اشکو به همه کس نمیدن. در روایت داریم اشریختن لیاقت میخواد. آیت الله بهجت میفهمد صبح به صبح یه ملکی میاد تو پیاله بعضی چشما میریزه. لیاقت میخواد. اون لحظه که دل میشکنه لیاقت میخواد. امام صادق فهمود تو روزه نشستی دلت شکست، فدونک دونک، مراقب باش. امام زمان داره بهت نگاه میکنه. قدر این جلساتو بدونیم. تا وارد روزه میشه یه مرتبه دلت میشکنه، بدون امام زمان داره نگاهت میکنه. حاج آقا ما اصلا عشق نداریم، برو کارهای روزانه توی بررسی بکن، نمازات توی بررسی بکن، برخوردت با ننه بابا توی بررسی بکن، لقمه رو یه بررسی بکن. این موارد عشق از آدم میگیره. من مارمزون یه شب مفصلم پیرامونه چه چیزایی باعث میشه که قلب آدم خوش بشه، عشق آدم گرفته بشه، عرض کردم یکی از چیزایی که عشق آدم رو خوش میکنه طعنه زدن به گریه کنهای امام حسینه. زود عشق از آدم میگیره. حالا یکی یه جوری سینه میزنه، رفته خوش به حالش، یه عشقی داره به امام حسین، رو زمین نمیدونه بم بشه، لباسشو درباره داره سینه میزنه، شیطون اونجا سراغ آدم میاد میگه بهش بخند، مسخرش کن. خیلی مواظب باش رفیق. تو مجالس اهل بیت لحظه به لحظه زهرای مرضیه داره نگاه میکنه، به خصوص از اون موقعی تازه روزه شروع میشه. یکی از اساتید بنده از من پرسید به نظر تو حضرت زهرا کی میاد تو مجالس؟ گفتم خب معلومه دیگه، همون موقع که منبر شروع میشه همه نشستن. ایشون گفت چی داری میگی؟ خب بی سواد. این حضرت زهرا بیاد پا منبر من و تو بشینه؟ او علم اول و آخر خداست. گفتم استاد من نمیدونم پس حضرت زهرا کی میاد؟ گفت موقعی برقا خاموش میشم که صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اون موقع حضرت زهرا میاد. به احترام حضرت زهرا همه 14 معصومم میان. لذا حواست باشه. مواظب باش. حالا تو جلسه ما نداریم ولی تو بعضی هیئت‌ها شنیده شده. یه اون یکی میخنده تو مجلس، یا با رفیقش حرف میزنه، داره سینه میزنه، داره اس ام اس جواب میده. حیف آدم این نسیم و این لحظات رو از دست بده. واقعا حیفه. بابا یک سال منتظری محرم بیاد. یک ساله. دلمون میاد این شبا رو از دست بدیم، این لحظات رو از دست بدیم. و این امام حسینه که واقعا اصلا اسمش باعث برکته، اسمش باعث جاودانی و ماندگاریه، اسمش باعث تغییره. جوونه بود خیلی بعدش خراب بود، آلوده. هرچی برادراش نصیحتش میکردن کتش نمیرفت. رفتن بیشه یکی از علما به نام آیت الله سید احمد خونساری علی الله مقام و شریف. داداشش گفتن بابا، بابای ما آبرو داشت، این داره آبروی بابای ما رو میبره، ما هممون خوبیم، این یه دونه خیلی بد در اومده. ایشون گفت مگه داداشتون چیکار میکنه؟ گفتن فلان کار فلان کار فلان کار. گفت اوه بس، چیزایی که شما داره میگید داداشتون عمرن آدم بشه. گفتن علامه تو رو خدا یه کاری بکن، آبروی خاندان ما داره میره، دودمان ما آبروش رفت زیر سوال. چون یه فکری که گفت فقط یه راه دارید، ببریدش کربلا، تو حرم امام حسین زیر نظر بگیریدش. اگه تو حرم امام حسین گریه کرد معلومه هنوز یه جای امیدی هست، بیاریدش پیش من. کربلا برو نبود که به اسم تفریح میخوام بریم فلان کشور فلان کشور. خلاصه برادرها یه جوری انداختنش رو ماشین و اتوبوس و بردنش کربلا تا خود حرم امام حسین، تا ورودی کربلا ایشون مسخره بازی در مورد میخندید، میخندید، دست میزد، مسخره بازی. اصلا توی وادیا نبود، هی میگه منو کجا آوردید، هی بهانه گیری میکرد. داداشا میگه وارد حرم امام حسین خواستیم بشیم، اذن دخول خواستیم بخونیم، گفت برید بابا اذن دخول چیه، میخوام برم تو. میخواست بره تو حرم امام حسین، دستشو گرفتن، کجا میدی بابا، صبر کن، یه آدابی داره، یه بساطی. همینجوری زنجیرش هم میچرخوند و اصلا تو یه عالم دیگه بود. گفت منو گرفتید، علاف خودتون کردید، به من گفتید داریم این تفریح، آوردید من رو اینجا عشق ببینم، مریض آوردن اینجا، سرطانی ببینم، برید بابا. داداشا هی تو خودشون میریختن، صبر کنی صبر کن. آوردنش تو حرم یه جوری، گفت میخوام برم ببینم این زری که میگن چه جوریه، میخواست ببینم این زری چه جوریه. تا این اندازه آلوده بود. بهترین راه، نزدیکترین راه به الله حسین است. آقا تا وارد صحن مقدس شد، رواق مقدس شد، چشمش به شیش گوشه امام حسین افتاد، یه برقی خورد به دلش، قف کرد. نمیدونم کسی هست تو هیئت کربلا ندیده باشه، اگه نرفتی برو 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 بابا، نمیخواد اونجا زیارت بخونی، زیارت نامه نمیگم نخونا، بخون، ولی ببین اینا بذار مرحله دوم. چشمت افتاد به زری امام حسین، ایستاده، نه اینکه بشین، ایستاده. فقط به زری نگاه کن، فقط بگو حسین جان فدایت، بمیرم برایت. و آقا تو چقدر خوبی، چه که بدی مثل منو راه دادی تو کربلا. آقا دست زد به شبکه های زری، انقدر گریه کرد افتاد پای زری. حالا بین او و امام حسین چه صحبتهایی رد و بدل شد، الله اعلم به حقیقت الامر. انقدر بهت بگم این برگشت ایران عوض شد. خب دستگاه امام حسین اینه دیگه، سفینه نجات، یعنی این عوض شد. تصمیم گرفت بره تو هیئت ها فقط علم کشی کنه. آدم میشناسم کمر درد داره، میره زیر علم امام حسین روز عاشورا، میاد بیرون کمر دردش خوب شده. حیف اعتقاد نیست، اعتقادا کم شده. علم رو بلند کرد یا ابوالفضل، حرکت کردن بچه های یه محله، لاتلوت های یه محله دیگه، یه ذره از قلب باشون خورده حساب داشتن. تا دیدن این زیر علمه نمیتونه دست به چاقو بگیره، اومدن از عقب یه چاقو بگذادن. تا خواست علم بیفته دیگران گرفتن، افتاد رو زمین. دوربریاش گفتن یا ابوالفضل این الان قمش رو میکشه، حمله میکنه، همه رو میکشه، دوباره خون ریزی مثل قدیم. همونجور که رو زمین بود و بازوش رو گرفته بود یه نگاهی کرد، گفت برید برید، چیکار کنم، حیف که با آقام حسین قول دادم، حیف که با آقام حسین قول دادم. نور یعنی این، امام حسین اسمش نوره، امام حسین روزش نوره، سینه زدنش نوره، استکان شستنش نوره، خرج کرد اون پولی که برای روزه امام حسین خرج میکنی نوره، سر مقدسش نوره. یه بار تنور خولی رو همین سر نورانی کرد. تنور خولی رو همین سر نورانی کرد. تا نگفتم برقارم خاموش نکنید. دوست دارم برقار روشن باشه، عشق این بچه ها رو ببینم. یه بار معبد برسیسای عابد رو این نور نورانی کرد. روی نیزه ها رفت هم 40 منزل رو نورانی کرد. یه جای دیگه هم نورانی کرده بگم. خرابه شام رو شنیدی؟ آقا سر رو که آوردن همه خرابه نورانی شد. اونم چه نوری، نور حسین دیگه. من که میدونم منتظر روزه ای. ببین من خودم ازت رقیه ایم، رفیقای من میدونن. ما امشب یه سری مهمون داریم از شهرستان اومدم. امروز من زنگ زدن گفتن حاجی میدونیم تو ازت رقیه هستی، از کاشان، از ساوه، از تهران، شهریار، کرج امشب تو مجلس. خاک پاتونم، مهمونای هسته معصومه. خوب شبی اومدید. شبای دیگه نیومدید، نیومدید. امشب شب عاشورای منه. امشب همه باید یه گوله آتیش باشیم بر رقیه. و خدا کنه امشب بچه یتیم تو مجلس نباشه. خدا کنه یتیم نباشه. خانومایی که صدا میشنوید، اگه دختر یتیم تو مجلسه، یه جوری امشب سرگرمش کنین، این روزه های منو امشب نشنوه. آخه در حدیث داریم خدا از اسرائیل سوال کرد، اسرائیل تو این همه جون گرفتی از مردم، کار جان گرفتنه، تو حالا یه بار شده بری جون کسی رو بگیری دل خودت بسوزه؟ گفت بله یا الله. کجا؟ کی؟ گفت در دو جاست، وقتی میخوام برم جان کسی رو بگیرم من ملک الموت دلم میسوزه. گفت کجا؟ گفت وقتی میخوام جون یک غریبی رو بگیرم، کسی غریب باشه، کسی کار نداشته باشه. دو، وقتی میخوام جون یتیمی رو بگیرم بمیرم. یه دختر کوچولو میشناسم گوشه یه خرابه، بچه ها هم غریب بود هم یتیم بود. این روزا هر جا میری حرف از شهدای حرمه، روحشون شاد. شب از رقیه همه رو دعا کنید. خیلی به من زنگ زدن بچه های مدافع، از خط به من زنگ زدن، از حلب به من زنگ زدن 2-3 روز پیش، حاجی تو روزه ها میرید برای بچه ها خیلی دعا کنید، اوضاع اخبار خوبی نمیرسی از منطقه. حرف شهدا شد. یه شهیدی رو بعد از 20 سال جنازه‌ش آوردن، از شهدای جنگ. بعد 20 سال جنازه‌ش آوردن، به خانواده‌اش خبر دادن که آقا بچه‌های تفحص شهدا جنازه شهید رو پیدا کردن، جنازه رو داریم میاریم. دختر اون شهید برگشت گفتش که به بچه‌های تفحص شهدا، گفت یه لطفی کنید جنازه بابامو 3 روز دیگه شب بیارید در خونم. خب برای چی؟ گفت همین که من دارم میگم. اینا گفتن خب حالا 20 ساله ایشون پدرشون ندیده، خب موقع مثلا 1 سالش بود 2 سالش بود باباش رفته بود جبهه، حالا 3 شب هم روش جیبی داره. بچه های تفحص شهدا میگن ما جنازه شهید تو تابوت گذاشتیم، بعد 20 سال آوردیم در خونهشون، وارد کوچهشون شدیم، دیدیم کوچهشون چراغونیه. چراغونی هم به چراغونی اعضا نمیخوره، انگار عروسیه. رفتیم جلو دیدیم نه، جدی جدی مجلس عقد و عروسیه. رفتیم جلو قضیه رو خبر دادیم که آقا ما جنازه شهید آوردیم. خود اون دختره با لباس عروس اومد دم در، با لباس عروس. گفت خوش اومدید. گفتن قضیه چیه؟ برگشت رو به جمعیت عروس خانم، گفت من به همه گفته بودم بابا دارم، کسی باور نمیکرد. به عاقد یه نگاهی کرد، آقای عاقد مگه نباید پدر دختر اجازه بده؟ بابام اومده. تابوت شهید رو گذاشتن کنار سفره عقد. چرا گریه میکنی؟ من که روزه نخوندم، من به همه گفته بودم بابا دارم، بابای منم میاد. به به، مجلس ما امشب منور شده به نام شهدا. یکی دیگه از شهدا بگم، یه شهیدی بعد 18 سال فقط استخوناش آوردن، فقط استخوناش. دختر این شهید اومد جلو، همه رو زد کنار، برگشت گفت استخون دست بابام کدومه؟ فیلمش هم هست، کلیپش هم هست. دختر شهید میاد جلو، استخون دست باباشو بر میداره، میذاره رو سرش، میگه آخش چقدر آروم شدم، استخون دست بابا. یه دختر کوچولویی میشناسم، وقتی باباش میخواست بره یه بار دیگه بغلم کن بابا. یه دختر کوچولی میشناسم که تاریخ نوشته همیشه سجاده نماز بابا رو اون پهن میکرد تو خیمه. اصلا شب 2 محرم مثل دیشب که رسیدن کربلا، هر کی رفت تو خیمه خودش. حضرت رقیه مادرش ام اسحاق بود اسمش. ام اسحاق موقع تولد حضرت رقیه از دنیا رفت، سرزا از دنیا رفت. یعنی امام حسین هم حکم مادرشو داشت، هم حکم پدرشو داشت. هر کی رفت توی یه خیمه ای، امام حسین گفت رقیه باید بیاد تو خیمه خودم، تو خیمه خودم. یا رقیه بی بی جان، آقا گدا در خونه آدم میان، دیدی در خونه آدم در میزنن؟ بچه کوچولو داری تو خونه، بابای تو مجلس، اصلا بچه ها دوست دارن تا تلفن زنگ میخوره زود گوش رو برمی دارن، بله کیه، الو، تا زنگ خونه رو میزنن اصلا دوست دارن، بچه ها میدون ببینن دم در کیه. تا میبینن یه گدا اومده میگه بده در راه خدا، مامانت هست، بابات هست، این بچه زود میاد دستش دراز میکنه دستای کوچولوشو، مثلا میگه مامان بابا، مثلا داداش دایی، همو یه گدا اومده در خونمو، یه چیزی بده من برم بهش بدم. صاحب خونه اگه اهل کمک کردن هم نباشه، اما میبینه این بچهش با یه دلخوشی دستشو اینجوری آورده جلو، یه چیزی تو خونه پیدا میکنه، میگه خب به خاطر دل بچهش میگه اونو میگه دایه بده. ایشالا امشب اون سه ساله میگه حسین بابا ببین یه مشکل اومدن در خونم شب سوم، خیلی هاشون هنوز حرممو ندیدن، خیلی هاشون کربلا ندیدن، چقدر مریض گفتن، چقدر مشکل دارن، بعضی ها یه دردایی دارن روشون نمیشه به کسی بگن، اومدن به من گفتن بابا حسین یه چیزی بده من امشب برم به اینا بدم. یا ابا عبدالله، این عشق حضرت رقیه و میدونید امام حسین متقابل بود، دو طرف همدیگر رو دوست داشتن. حارث ابن مکیده، این من مطلب رو تا حالا جایی نگفتم، اولین بار دارم میگم چون تازه تو تاریخ دیدم. حارث ابن مکیده از شیعیان امیرالمومنین تو شهر شام بود، میگه شب بود، آخه میدونید سرا رو که بردن یک شب تو شهر شام دو سه شب نگر داشتن. حارث ابن مکیده میگه من شب بود وارد شهر شام شدم، دیدم بچه کوچولای شهر شام، شامیا، بچهای کوچولوشون دارن به یه درختی سنگ میزنن، دارن به یه درختی سنگ میزنن. هرچی من فکر کردم خدایا شب پرنده رو درخت نمیشینه که اینا به سنگ بزنن، دم مغرب که میشه پرنده ها آشیانه دارن، میرن تو آشیانه شون، اینا دارن به چیه این درخت سنگ میزنن؟ اومدم جلو دیدم سر مطهر ابا عبدالله رو درخت، میگه سری بچه ها رو دور کردم برید، بچه های کوچولو همه رفتن. با خودم گفتم برم سر رو بردارم خودم، یواشکی مامورا خوابن، برم سر ابی عبدالله رو یه جا دفن کنم. میگه رفتم سمت سر که سر امام حسین رو درخت بیارم پایین یواشکی دفن کنم، دیدم سر امام حسین شروع کرد با من صحبت کردن. حارث ابن مکیده از این نیتت صرف نظر کن، این کارو نکن. چرا آقا؟ حضرت فرمود من منازلی رو باید طی بکنم، یه دونه از اون منازل خرابه شامه. من میگم زبان حاله، شاید آقا گفته باشه من دلم برای رقیه‌ام تنگ شده باید برم تو خرابه شام. اونم چه منزلی که رقیه خانوم گفت بابا حسین منو ببخش فرش نداشتم برات پهن کنم. یا ابا عبدالله، یه داستان کتابتون میگم و روزه رو شروع کنم. امشب دیونهای از رقیه همه جمعن، میخوام امشب کسی نباشه با چشم خوش از جلسه بره بیرون. امشب بگو حسین جان التماست میکنم تو روزه رقیه به من عشق بده، امشب عشق بریز، بعد برکتو میبینی، به وفور تو زندگیت میبینی. یا پزشکی هست بچه تبریز آذریه، بعد مستند دارم عرض میکنم، این پزشک هنوز زنده است، مطبم داره، تو همین قومم هست، مطبم داره. ایشون میگفت من چند سال پیش که هنوز این اتفاقات تو سوریه نیفتاده بود و راه سوریه باز بود، میگفت با خانومم رفتیم زیارت حرم حضرت رقیه، وارد حرم که شدیم با خانومم قرار گذاشتم که ساعت 9 شب مثلا بیا بیرون زیر اون ساعت وایسا. میگه ساعت 9 شد دیدم خانومم نیومد تو حرم این سه ساله، 9 و نیم شد، ساعت 10 شد، با خودم گفتم حتما خانومم فراموش کرده. خب خیلیم ناراحت شدم، با خودم گفتم حالا برم سمت هتل، خانومم دیگه آروم آروم خودش میاد دیگه. میگه حرکت کردم رفتم سمت هتل، هنوز از حرم خارج نشده بودم دیدم خانومم داره منو صدا میکنه، برگشتم دیدم چشاش دو کاسه خون، بس گریه کرده. منم ناراحت گفتم زن نگرانت شدم، قرار بود 9 اینجا بیستی، چرا دیر کردی؟ گفت مرد منو ببخش، آخه یه اتفاقی افتاد تو حرم این رقیه سادات تو قسمت بانوان که شنیدنیه. چی بود قضیه؟ گفت مرد اومدم از حرم بیام بیرون دیدم یه خانومی نشسته یه جوری داره گریه میکنه. بعضیا دیدی گریه های عجیبی دارن تو هیئت ها، بعضیا نمکی گریه میکنن، اصلا به گریه اون دور و بریام همه به گریه میافتن. خب یه لیاقتی میخواد که از گریه تو از حال تو دیگران هم یه گوله آتیش بشن، یه توفیقی که به همه کس نمیدن.
گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندونی. من هرچی هم توضیح بدم آدم متوجه نمیشه، تو کسی که خودش اهل این کار باشه با گریهش با زجهش یه پارچه هیئتو اهل بکا و اهل گریه بکنه. گفتیدم یه خانومی داره یه جوری گریه میکنه، رفتم پیشش گفتم خانوم مشکلی دارید؟ گرفتاری دارید؟ گفت آره. اون دخترمو میبینی چسبیده به ذریح گوشه نشسته رو ویلچر با دستاش ذریحو گرفته؟ گفت آره. گفت دختر من این فلجه، اینقدر این دکتر اون دکتر بردیم همه ما رو جواب کردن. اصلا قشنگی دختر کوچولو پدر و مادر به دو تا چیزه، یکی راه رفتنشه یکی به حرف زدنشه. یکی راه رفتنشه که حرف زدنش. این رو ویلچر نشسته، این بچه من رو ویلچر. میگه از همه جا رونده شدیم، تصمیم گرفتیم ببریمش مشهد امام رضا. رفتیم 10 شب من بچه‌مو گذاشتم پشت پنجره فولاد امام رضا، دخیل بستم. شب آخر علی ابن موسر رضا رو در عالم معنا دیدم. امام رضا علیه السلام من فرمود خانم ما بچه تو شفا دادیم ولی حوالش دست عمه ز ظالمون رقیه است، باید بچه تو ببری سوریه. این خانم میگه ما داشتیم همینجوری با هم دیگه صحبت میکردیم، قضايا رو که به هم میگفتیم، یه مرتبه دیدیم اون بچه رو ویلچر بلند شد. آقا مردم ریختن دورش و دست به سرش کشیدن و بماند، بردنش رو دفتر انتظامات. از این دختر سوال کردن که قضیه چی بود، گفت مادر شما داشتی با این خانم صحبت میکردی، من همینجوری شبکه های ذریع رو گرفته بودم داشتم به ذریع نگاه میکردم، یک مرتبه دیدم یه دست کوچولو از ذریع اومد بیرون، هی داره دست به صورتم میکشه، هی داره دست به سرم میکشه، دست به چادرم میکشه. گفتم شما کی هستی؟ تو کی هستی؟ نمیبینمت. گفت من از طرف امام رضا اومدم تو رو شفا بدم. حالا میخواهید برقرارم خاموش کنید؟ بسم الله. از طرف امام رضا اومدم تو رو شفا بدم. میگه دونه دونه همه رو گفت. دقت کنید اینجای این قضیه منو روزگارم رو سیاه کرد، یعنی تو خونه اینقدر گریه کردم این عبارت رو دیدم، صد بار مردم و زنده شدم. دونه دونه گفت این مادر برگشت گفت خب عزیزم دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت مادر اون که دستش میتونه شفا بده. خب چی شد مگه؟ چرا دست خودش کبود سیاه؟ یه جای سالم من رو دستش ندیدم، یه جای سالم ندیدم. دلم از عشق تو گر گرفته، دلم از عشق تو جام خالی داده پر گرفته، هر گناه کاری که خیمه اومد لقبی به ترد هر گرفته، هر خطا کار تو اما هر خطا حسل خریدار تو اما ببین گرفتار تو اما یا حسل یا ابن الزهرا السلام علیک یا عطشان، چه بلایی سر لبت آمد بابا. السلام علیک یا عطشان، چه بلایی سر لبت آمد تا من و تو به وصلم برسیم، جان به لبهای زینبت آمد. الحمدلله شب سومم دیدم، یه سال بود هرچی مناجات میخوندیم میگفتیم خدایا نفس ما رو به شب رقیه برسون. قبلا فکر میکردم خودم خیلی از زد روغیم، اومدم تو مجلس از وسط سخنرانی دیدم اکثر چشها پر اشک. تو از من امشب آتیشی تنی. چی بهت بگم؟ اصلا چون تو روزه شما بزرگ شدید، یه اشاره برای شما کافیه، یه اشاره، یه نیازی من روزه رو باز کنم. یکی از نوکرای امام حسین میگفت مدتا بود برام سوال بود چرا از زد رقیه وقتی از ناقه افتاد تو دل شب رو زمین کسی رو صدا نزد. او سوال بود برای من چرا کسی صدا نزد، چون وقتی قافل رفت سرشماری کردن دیدن رقیه نیست. میگه مونده بودم چرا این بچه کسی رو صدا نزد. میگه گذشت تا یه روزی دیدم دختر کوچولوی خودم تو خونه از یه جای بلندی رو زمین افتاد، دیدم داره گریه میکنه ولی نفسش بالا نمیاد. فهمیدی؟ تالا شده بخوری زمین کمرت ضربه ببینه دیگه صداشم در نمیومد. بچم رو بغل کردم انقدر برا رقیه گریه کردم. با تو قهرم پدر کجا بودی، با تو قهرم پدر کجا بودی، بی من و خواهرت کجا رفتی. بابایی دل خورم از تو از ناشورا، بی خدا حافظی چرا رفتی. آخه یه روایتی هست که این بچه خواب بود از را شورام، تا بلند شد دید خیمه ها داره میسوزه، هر کی داره یه طرف میدوه، بلند شد ببینه باباش کجا، شبر وارد خیمه شد. بچه کوچیکی دیگه سرش آورد بالا گفت آقا بابا ما ندیدیم. نامد یه سیلی زد به صورت این بچه از جا کنده شد. من روزه امشب به عالمی نمیفروشم. بابا با تو قهرم پدر کجا بودی، بی من و خواهرت کجا رفتی، دل خورم از تو عصر عاشورا، بی خدا حافظی چرا رفتی. بابا